بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. وأما بعد، با دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات برنامه برای بانوان در خدمت شما هستیم. امیدوارم همه که حالتون خوب باشه و خوشنمات روزه باشید. حقیقتش این جلساتی که داریم با هم دیگه توی این رمضان به هم وابسته و متصل هستند. از عزیزانی که تشریف میارن سعی کنن که یک توجهی به جلسات قبل‌تر داشته باشن، چون مطالب پیوسته است و همه رو نمیشه در یک جلسه عنوان کرد یا بهش پرداخت. در این جلسه میخوایم به یک موضوع خیلی ویژه بپردازیم. ببینید، به طور کلی زندگی انسان ها در طول تاریخ دستخوش یه سری تغییرات میشن طبیعتاً و این یک ناگزیره. منتها گاهن یه سری مسائل میرن به سمت مسائل مثبت، بعضی مسائل متاسفانه سوق داده میشن یا میرن به سمت مسائل منفی. این قضیه تو همه جوامع اتفاق میفته و اگر که این رو روی منحنی بیاریم، بالاخره این منحنی ما هی بالا و پایین داره و این طبیعت بشر هست. و جوامعی که ما داریم، حالا بیشتر در مناطق خودمون، این دستخوش همچین تحولاتی هم میشن. یه قسمت از این تحولات مربوط به مادران ما میشه، خانم هایی که در سالهای قبل تر از ما زندگی میکردن و خیلی فاصله زمانی با ما ندارن، اما ما میبینیم که اونها دارای یه سری خصلت ها، یه سری باورها، یه سری اصالت ها بودن و اونها رو داشتن، اونها رو خیلی خوب اجرا میکردن و در اون فضا خیلی راحت تنفس میکردن و زندگی میکردن. احساس خفقان نداشتن، اذیت نمیشدن، خیلی زندگی باز و راحتی داشتن. اما متاسفانه اون باورها، اون اصالت ها امروزه خیلی کم رنگ شده، رنگ باختن و ما رو امروزه دچار یه سری چالش ها می کنن و ما رفتیم به قسمت منفی این محور. امروز می خواهیم این موضوع فرهنگی رو باز بکنیم و یک حقیقت فضای زندگی خودمون رو عنوان کنیم که بتونیم براش به سمت مثبت ها برنامه ریزی کنیم. ببینید، واقعیت اینه که هر جامعه یا هر انسانی وقتی که میخواد یک رفتاری در خودش تغییر بده، حقیقتش دردش میاد. اونقدرها هم تغییر رفتار در این جامعه راحت نیست. مثل یک تولد میمونه و تولد همیشه با دردها همراهه، مثل یک پوست‌اندازی میمونه. ولی وقتی که این تولد اتفاق افتاد، اون پوست‌اندازی اتفاق افتاد، یک زندگی جدید و شیرین و جذابی شروع میشه. رفتارهای ما هم دقیقا این شکلی هست. خب، موضوعی که میخوام بهش بپردازم که خیلی هم جذابه برای خیلی از عزیزان ما، میخوام دست بذاریم رو دل سفره عروسی همون. خب، با من همراه باشید تا بریم وارد عروسی همون باشید. عروسی و ازدواج به عنوان یک امر بسیار مطلوب و مشروع و خاصه ادیان الهی بوده و هست. دین اسلام فوق‌العاده بالاخره روی این قضیه و تشکیل خانواده اهمیت براش قائله و خود انسان ها هم تمایل زیادی به این مسئله دارن. لذا وقتی که ازدواج اتفاق میفته و جشن عروسی، اتفاقات خیلی خوبی اونجا هست. همه دعوت میشن، دوستان، قوم، خویش، همشهری میان اونجا، دور هم صله رحم صورت میگیره، نشاط اجتماعی به بار میاره، همه بالاخره میان برای تبریک گفتن، دعای خیر کردن برای اون عروس و دوماد و تا مدتی این شیرینیش میمونه تو دل اون جامعه. و میبینیم گاهن تو مناطقی که حالا خنک‌تر میشه، تو اون زمانی که هوا خنک‌تر هست، مناسب‌تر هست، عروسی ها پشت سر هم اتفاق میفته و اون جامعه یک رنگ و بو و حال و هوای دیگه‌ای به خودش میگیره. یعنی خودش نشاط آور هست و یک نشاط اجتماعی در واقع ایجاد میکنه و و چقدر خوبه که این عروسی ها رنگ و روی خوب بودن رو داشته باشه و دست و بال ما رو نبنده و ما رو به بردگی و بندگی نکشونه. خب یکم بریم واردتر بشیم. حالا شما تصور کنید خودمون الان خانم ها توی جشن عروسی هستیم. با چه صحنه هایی مواجه میشیم؟ ببینید جلسه قبل خودمون خیلی عمیق روی بحث پوشش کار کردیم. ریشه یابیش کردیم. حالا وقتی که وارد جشن عروسی میشیم با چه پوشش هایی مواجه میشیم؟ متاسفانه پوشش هایی که مواجه میشیم زننده، خیلی عذر میخوام، بیانش با هم سخت میشه، چه برسه به دیدنش. از دامن کوتاه میشه لباس، از آستین کوتاه میشه، سر آستینه هست، بازو اوریانه، بازو مثلا اوریان نیست، خیلی خیلی عذر میخوام، پشت کمر اوریانه، جلوی گردن خیلی اوریانه. درسته مجلس خواهرانن، همه خانومن، من راجع به مجلسی دارم صحبت میکنم که تو مجلس همه خانومن، هیچ آقای اونجا حضور نداره. خب و تازگی ها هم که دیگه برش افسوده شده، میبینیم که پرسینگ هایی صورت میگیره تو قسمت های متفاوتی از بدن و حتی اون دامن یا اون بلوزی که افراد میپوشن از قسمت شکم یه سریش میره به سمت بالا، یه سریش میره به سمت پایین که اون قسمت پرسینگ بالاخره دیده بشه و اون زیبایی جلوه داده بشه و همه از دیدنش مثلا لذت ببرن و یک اتفاق خوبی بیفته. نمیدونم چی تو ذهن اون اشخاصی هست که این کارو میکنن. الان میخوام ببینم شما تو این عروسی ها اینجور موارد رو چه چیزایی میبینید، یکم برام بنویسید، منم بدونم که شما توی عروسی چه جور پوشش هایی رو میبینید تا بتونیم با هم گفتگو کنیم. یعنی بیشتر گفتگو محور هست این جلسه‌مون و بتونیم با هم این قضیه رو بررسی کنیم. دوستان نوشتن که الان پوششی نیست، هر کی یه جور پوشش داره. ما که خانم هستیم نمیتونیم نگاه کنیم، الله هدایت کنه و ثابت قدم. واقعا یعنی حرف به جایی بود، گاهن نگاه کردن به یه سری صحنه سخت میشه، فرد سرش رو بالا میاره، داره بالاخره همه خانمان به هم نگاه میکنن، گفتگویی هست، اینو با یه صحنه مواجه میشین که آدم از خجالت واقعا آب میشه. خب نیمه اوریان، خودنمایی، اتفاقا عروسی های امروزی زن و مرد قاطی هست. تو برخی مناطق یا بعضی عروسی ها متاسفانه این دیگه به شدت وجود داره. من سر میکنم نگاه کنم، متاسفانه دل آدم به درد میاد، افتضاحه، روسری اصلا نمیذارن. همون موقع انگار میترسی عذاب بیاد. خب آدم هایی که نیازمند توجه هن، تابع دنیای مجازی و مدهایی که جلوه داده شده، همچین عروسی ها رو نباید اصلا رفت. پوشش اسلامی نیست. متاسفانه ضد ارزش ها ارزش شدن. حجاب نیست. عادی سازی اوریانی. معرکه گرفتن شیطان. خب آفرین به شما هم که کاملا این قضیه براتون شفافه. ببینید وقتی که ما با این مسائل مواجه میشیم قشنگ میبینیم که این خانم های ما اصلا متوجه نیستن شاید چه بسا که اون پوششی که دارن از چه فرهنگی میاد، چه ریشه‌ای در اون فرهنگ و پشت این لباس نهفته است، چه عقایدی دارن اونهایی که میپوشن. اصلا به این موضوع توجه هم نمیشه متاسفانه، در حالی که ما در اسلام داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم یک حدیث خیلی جالبی دارن که این حدیث یک بستر بزرگی داره، بسته نیست، فضاش خیلی بازه. از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لتتبعون سنن الذین من قبلكم شبرا بشب و ذراعا بذراع، اگر که اونها وارد سوراخ سوسمار هم بشن شما مسلمان ها رسول الله صلی الله علیه و سلم یه روز میرسه که وارد اون سوراخ سوسماره میشه. یعنی اصلا توجه نمی کنی که کجا داره میره و از کجا داره میاد این قضیه. پشتش چیه؟ خب بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسن خب اینا کیان؟ آیا منظور شما یهودیانن و نصرانیان؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن پس چه کسی میتونه باشه دیگه؟ ببینید الان دشمنی یهود برای کل دنیا میگه چی برسه برای مسلمان ها، داره گوش فلک رو کر میکنه، مخصوصا این افتضاحات تازگی هاشو که دیگه برملا شده. بعد و خانم مسلمان ما میاد شبیه اونا لباس میپوشه و نمیدونه که پشتش چه عقایدی نهفته است. هر کدوم از این پوشش ها دلیل داره پشتش، هر کدوم فلسفه داره پشتش. من خیلی دردناکه، همونجور که این دوست ما گفتم. حالا خودمون جلسه قبل کار کردیم به سوره اعراف، وقتی که یک نفر بخواد لباس از تنش بیفته دیگه ادامه چه اتفاقاتی میفته. الان بریم یک آیه از سوره اعراف رو هم ببینیم که در ادامه همون آیات هست و شیطان عنوان میکنه. در آیه 17 سوره مبارکه اعراف میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. میگه من میام از همه طرف، داره با خدا صحبت میکنه اینجوری، میگه از پشت سرش میام، از جلوش میام، راست میام، چپ میام، یعنی از همه طرف تلاش خودم رو میکنم که به اون خواسته خودم برسم با تمام تلاش. ذهن رو منحرف میکنم، طرف میگه چیه مگه بپوشم، هرچی دلیل توجیه میشه شخص و این کاری که خواسته شیطان هست رو انجام میده. خب بعد چی میشه؟ کم کم عادی سازی میشه این پوشش ها. اولین بارها که واقعا توی مناطق خودمون اتفاق افتاد، افرادی لباس شفاف پوشیدن، افرادی لباس هایی رو پوشیدن که اصلا یه لحظه آدم تصور میکرد اینقدر تنگه، اینقدر فشار یه بدن شخصه، انگار زورکی این رو جا دادن تو لباسه، ماهیچاش انگار مچاله شده. هنوزم ادامه داره. بعد اوایل همه میگفتن این کار بده، این چیه، این رخته چیه، ولی الان خیلی غالب افراد میپوشن متاسفانه و این الان حد اکثری شده، حد اقلی اونهایی شدن که نمیپوشن. درد ماجرا اینجاست که وقتی که نصیحتگری اتفاق نیفتاد، عادی شد، غیرت ها نابود شد، دیگه خب دردی نداره. حالا این لباسه، بریم به آرایش ها. یعنی این عروسی رو از هر زاویه بخوایم نگاه کنیم، دوربینه رو هر جور بچرخونیم، یک چیزی اونجا نمایش داده میشه. بریم روی آرایش. یک چیز سطحی نیست، یک آرایش عادی نیست متاسفانه. اونقدر این آرایش ها غلیظن که دیگه امروز معروف دیگه میگن اینا که میام مهمونی از عروس خوشگل‌تره، قشنگ‌تره، از اون که پیر پیرش بگیره تا اون نوجوانش بگیره، از اون جوانش بگیره و کودکش آرایش غلیظ شده و اصلا از چارچوب کاملا خارج شده. یه روز ابرو رو باریک میکنن، یه روز ابرو رو کلوف میکنن. خیلی تعجب آوره وقتی که این وزنه و این چارچوب افتاد دست آدما، اینجوری میشه دیگه. بریم با هم یک آیه از قرآن رو بخونیم. ببینید تو سوره مبارکه نساء آیه داریم که اونجا باز هم همین مکالمه شیطان است. من خیلی زوم میکنم رو شیطان تا این که این اهداف شیطان برای ما برجسته بشه، تا ما ببینیم این شیطان دنبال چی بود و چه شکلی داره نقش آفرینی میکنه الان شیطان. چه لذتی داره میبره شیطان توی اون عروسیه. تو آیه 119 سوره مبارکه نساء بعد از اینکه شیطان میاد میگه که من اونها رو گمراه میکنم، میگه من اونها رو به آرزوهای دور و دراز میکشونم، اونها رو وادار میکنم که گوشهای چیز حیواناتش رو چاک بدن. حالا این گوش حیوانات رو چاک دادن یه قسمت مربوط به مسائل شرکی و اینجور مسائل میشه. تای این آیه میگه که اونها رو امر میکنم ولا امرنهم فلیغیرن خلق الله، پس اونها رو امر میکنم به این که تغییر بدن خلقت خدا رو. این تغییر دادن خلقت خدا خب به شکل‌های متفاوتی داره و ما توی عروسیامون میبینیم. میخوام این رو الانم بگیم، بریم تو حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم این تغییر خلقت رو چند موردش رو میاد توی حدیث بیان میکنه. توی یک حدیثی که خیلی معروف هست و شما باستن فراموش شنیدید، زیاد هم سوال پرسیده میشه، که اونجا عبدالله ابن مسعود روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم، این حدیث هم توی مسلم و هم کتاب بخاری موجوده، که خداوند لعنت میکنه کسانی رو که خالکوبی میکنن، اونهایی که طلب خالکوبی میکنن، کسایی که ابرو برمیدارن و کسایی که ابروشون برداشته میشه و اون آرایشگره، اونایی که بین دندوناشون به هدف زیبایی فاصله میندازن. بعد آخرش رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که المغیرات خلق الله، کسانی هستند که خلقت خدا رو تغییر میدن. یعنی این مواردی که میگه از خالکوبی، از این بحث ابرو، از این فاصله انداختن بین دندون ها، مواردیه که شامل تغییر خلقت خدا میشه و از اهداف شیطانه. و الان وقتی ما میبینیم یک نفر این کارو کرده، در واقع شیطان به هدفش رسیده، به اون چیزی که میخواسته رسیده. و چه جور تفسیر میکنید؟ یه وقتی دوستان تماس میگیرن میگن که ما خب ابرو رو باریک نکردیم، هاشور ابرو هست، میکرو بلیدینگ هست. خب اینا که مشکل نداره، این که باریک کردن نیست، غافل از این که اینهایی که ابرو رو پرپشت دارن میکنن امروزه، در واقع یه شیارهایی ایجاد میشه توی پوست و تزریق میشه، یعنی دقیقا همون خالکوبی داره روی ابرو اجرا میشه، فقط اسمش عوض شده. اون دوره به اسمش میتن اون، امروزه بهش میگن این، اون کلمه تغییر کرده. تعریف همونه، تعریف دقیقا همونه، همون اتفاقه داره میفته متاسفانه در جوامع ما و ما هم داریم میبینیم. به نام بالا بودن ظرفیت، به نام زیبایی، به نام آزادی، به کام شیطان، به کام نااهلان، به کام دشمنان. میبینید چقدر دین زنده، چقدر احادیث زنده. ما تو عروسی همون متاسفانه یک ملتی عقاید رو داریم با هم میبینیم اینجا، همه قاطی قاطی قاطی. ولی جالبیش میدونی چیه؟ جالبیش به اینه که اگر ما بینیم بین غیر مسلمان ها، باور بفرمایید که غیر مسلمان ها حاضر نمیشن که از عقاید خودش رو پایین بیان، مثل عقاید دیگر رو بپوشن. براحتی از اصالت خودش رو نمیان پایین، براحتی لباس دیگران رو نمی پوشن، لباس اقوام دیگه منظورم. عجیبیش به اینه که مسلمان های ما با عوض شدن، مثلا با گذشت 10 سال، قشنگ لباس غیر مؤمنین و غیر خداپرست ها رو می پوشن. این جای درد داره، خیلی دردناک. اونها لباس های ما رو نمی پوشن، اصلا براحتی نمی پوشن، چون پیشینی فرهنگی ما رو میدونن، ولی دوستان ما ناخواسته انجام میدن. خیلی از این خانم های ما اتفاقا اهل دین و اهل نماز و اهل قرآن هم. ولی وقتی که دین سطحی شد، فهم اومد پایین، اتفاقات میفته. الان میخوام از شما یه سوالی بپرسم. ببینید ماهایی که تو این جامعه داریم در کنار هم زندگی میکنیم، میخوام ببینم شما از این دوستانه ما راجع به این که حالا میگن که من این کارو کردم به چه دلیلی، چه دلایلی میگن؟ یه لحظه اجازه بدید من یک سوالی دارم اینجا میام این سوال رو بخونم هم جواب بدم. یکی از دوستان پرسیدن بینی عمل کردن ایراد شرعی داره؟ سوال خوبیه. بله، چون تغییر خلقت خدا، چون پس زدن خلقت خداست. مفهومش اینه که خدای تو بلد نبودی، در حالی که خدا میگه من آدمها رو به بهترین شکل ممکن آفریدم. وقتی یک نفر میره بینیش رو عمل میکنه یعنی که خدای تو بلد نبودی، من الان میخوام درستش کنم، میخوام الان زیبا بشی. و دقیقا همین تغییر خلقت خدا، این دقیقا یکی از دوستان های دیدم دوستان نوشتن گفتم بگیم که جانمونه. و عملهای دیگه، عمل گونه، چاله گونه، تزریق زل، این همه شاملش میشه. خب حالا بریم برگردیم به موضوع خودمون. پرسیدیم که دوستانی که شما باهاشون تعامل دارین و این کارها رو انجام میدن چه دلیلی میارن که بگن حالا ما داشتیم این کار میکردیم؟ نه به من نگید که ضعف ایمان داشتن، به من نگید که اینا قرآن نخونده بودن، اینا رو من نگید. نه، دلیلی که خودشون میارن، اون چیزی که باهاش توجیه شدن که حاضر شدن مثلا برن زیر تیغ جراحی یا زیر تزریق کنن. یه سری درسا داره، شخص بی‌حسی میکشه، شخص مشکلات رو تحمل میکنه تا به اونجایی که میخواد برسه دیگه. اون چیه؟ میگه یکی از دوستانش حتی اگر بینیش زشت باشه، اصل بر اینه که بینی ها زشت نیست. ببینید همه اینایی که الان عنوان شد اگر جنبه درمانی داشته باشن اصلا موضوع متفاوت میشه. خب درمان متفاوت هست با اون که به هدف زیباییه، این دوتا رو اصلا جدا کنید. یعنی وقتی میشه درمان، مثلا یک نفر میره برای کودکی، مثلا نوزادی متولد میشه بعد فک نداره، یا یعنی اینکه حالا یک قسمت از لب نیست، بهش میگن لب شکری. خب اینا میرن و بعدها عمل جراحی میشن، عمل زیبایی روش رو صورت میگیره، یا آتیش میگیره شخص، بدن میسوزه، عمل زیبایی انجام میگیره. این هیچ اشکالی نداره و جنبه درمانی داره، اما در غیر جنبه درمانی مشکل داره. خب دوستان جواب دادن به سوال ما که چرا اینها این کارو میکنن. گفتن یه نفر میگه زشت شده بودیم مثلا این کارو کردیم، یه نفر گفته از مد پیروی کردن خوشگلتر میشیم، آفرین پیر شدیم، دنبال روی مد برای زیبایی بود، خوشگل شدن، جوانتر شدن، خودشو رو قبول ندارن، اینجوری میگن. ببینید از زبون اونها بگید، از زبون خودتون نگید، از طرف اونها. دورشه همین کارو میکنن. یه نفر میگه من از زیبایی خوشم میاد، دلیلم اینه، خودش رو دوست نداره، این چهره واقعی خودش رو دوست نداره و دنبال مده. میگن زیادی نباید گیر داد، خداوند غفور رحیمه، با کلاس شدن. بعضی ها میگن خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. خب این براش حرف داریم. یکی به خاطر شوهرش و اصرار شوهرش برای زیباتر شدن این کار کرده. یک گفته انحراف بینی داشتم، مشکل تنفسی داشتم، ولی هنگام عمل گفتم برام زیبایی نمیخوام، فقط برای درمان. اینو توضیح دادیم. خب اصلا بریم ببینیم. یکی از دوستان گفتن زیبایی، ببینید همه‌شون زومشون رو قشنگیه، رو خوشگل شدنه، رو اینکه من زیبا نیستم، میخوام خوشگل بشم، میخوام قشنگتر بشم، درسته؟ این رو بریم ببینیم، قرآن رو باز کنیم ببینیم خدا در این مورد چی میگه. اصلا در این زمینه چیزی داریم؟ خدا چیزی برای گفتن داره در مورد زیبایی، در مورد جمال، در مورد قشنگی، بریم با هم یک کلیپ ببینیم از درس ترجمه روان قرآن کریم هست. اینو برش زدیم که اونجا شیخ اصلی خدا حفظش کنه دارن توضیح میدن. بریم با هم ببینیم.
قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بگو کی حرام کرده زینت الله رو که برای بندگانش آفریده و پاکی هایی از رزق و روزی که در اختیارشون قرار داده؟ کی حرام کرده؟ کی حق داره حرام بکنه؟ هیچ کس. زینت هایی که الله آفریده، از زینت های ظاهری لباس، از ماشین خوب، خانه خوب، دکور خوب، وسایل و ابزار و اساسیه زندگی و طیبات من الرزق، روزی ها، پاکی ها، اونه که انسان تناول میکنه، میخوره، این چیزهایی که الله آفریده، این دوتا کی حق داره حرام بکنه؟ اینها الله آفریده برای بندگانش. بگو قل هی، اینها حق کسانی هست که ایمان آوردن در زندگی دنیا که از اینا استفاده بکنن. پس بخورید، استفاده کنید، هیچ ممنوعیتی وجود نداره در استفاده از زینت هایی که الله آفریده و رزق و روزی های پاک و حلالی که الله قرار داده. استفاده کنید، اینها برای کسانی هست که ایمان آوردن در این زندگی دنیا که ازش استفاده بکنن و خاصتاً روز قیامت، چون در دنیا کافرها هم زینت رو استفاده میکنن، روزی ها رو، رزق و روزی ها رو میخورن، نعمت ها رو میخورن. برای مؤمنان هست و غیر مؤمنان در دنیا، روز قیامت ویژه مؤمنان الله آفریده، اون روزی هایی در بهشت و زینت های بهشتی دیگه میشه روز قیامت، خالص برای کسانی که ایمان آوردن به الله. این چنین ما آیات رو برای قومی که اهل علمند ما بیان میکنیم.
فایل رو با من تماشا کردیم درسته؟ آیه از قرآن بود و خیلی هم جالب بود، خیلی جالب بود. میدونی جالبش به چی بود؟ اینم آیه از سوره اعراف هست. حالا بخوام آدرس بهتون بدم، آیه 32 مبارک سوره اعراف. این آیه نه تنها که جمال و زیبایی و خوشگل بودن و این مسائل رو تقبیح نمی کنه، نمی کنه که بده، بلکه داره میگه که اصلا این تصور که تجملگرایی و زینت خواهی بخواد حرام باشه، اصلا میگه مردوده، میگه حرام نیست. متوجه میشین؟ میگه شما برید دنبال این که داشته باشید زینت ها رو. چه کسی اصلا، خدا میگه چه کسی حرام کرده؟ یعنی با یک سوال خیلی شدید آیه رو شروع میکنه. کی حرام کرده زیبایی ها رو؟ کی حرام کرده زینت ها رو؟ این تصور که زهد و پارسایی در اینه که ما زیبا نباشیم، لباس زیبا نداشته باشیم، نیست عزیزان. پس جریان چیه؟ شاید الان خیلی گیج شده باشید. خب ببینید، اسلام نه تنها گرایش زیباخواه انسان رو سرکوب نمی کنه، بلکه تاکید هم می کنه طبق این آیه و فراوان احادیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم که بهش اهمیت بدین ای مسلمون ها، اون رو داشته باشین با خودتون. حالا من یه گوشاش رو میگم، حدیث ها رو نمیگم، طولانی میشه، کافیه اشاره بکنم خودتون متوجه میشین. ما توی دین اسلام فراوان غسل کردن داریم تا دلتون میخواد، علاوه بر واجب ها، جمعه ها سنته دیگه، کلی غسل سنت داریم. تو طول روز 5 بار وضو میگیریم، شستنه، تمیزیه، درسته؟ بعد وقتی میخوام بریم نماز بخونیم باید لباس پاک باشه، جایگاه نماز باید تمیز باشه، باید لباس شایسته باشه، مرتب باشه. خوشبویی داشته باشه، با بوی بد کسی نره به مسجد. با میبینی چقدر دین اسلام قشنگه؟ اینا همش زینته، اینا همش جماله. ما وقتی میریم عروسی قرار اصلا شناختگی رو نمیپذیره. یه جایی از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث داریم، میگه اصلا خداوند دوست داره که آثار نعمتش رو بر بندش ببینه. یه جایی دیگه داریم که میگه که اصلا فقر و کفر دیوار همسایه به همسایه هم به هم چسبیدن. یه جا تشویق میکنه که نرید به سمت فقر، تلاش کنید درآمد داشته باشید تا بتونید زندگی خوبی داشته باشین، و جاهای دیگه فراوان داریم که حالا بیاین خوشپوش باشید، زیبا بپوشید، زیبا بخورید، عطر و آدکلون استفاده کنید، تمیز باشید، نظیف باشید. فراوانه، قبول دارین؟ مسواک بزنید. حتی تو حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر که بر امت من سخت نمیشد، من میگفتم 5 بار تو روز همراه هر نمازی مسواک استفاده کنن، ولی چون که سختشون میشه اینو نمیگن. این که فرار کنه نیست، از زیبایی فراری نیست، اتفاقا زیبایی ها رو میپسنده. چقدر خداوند آسمان ها و زمین حتی راجع به زنان میگه اینها رو آراسته، انسان ها آراسته، پیراسته، زیبا آفرینش کردم. چقدر زیبا 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 زیبا، احسن 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 هست. تو همین آیه خونیم که بهشت رو خداوند زیبا می آفرینه برای مؤمنان. هم دنیا زیباست، هم آفرینش های خدا زیباست، هم آدم ها، هم جنتش قشنگه زیباست. هم تأکید میکنه برید به سمت تجمل و زیبایی ها. اما اون چیزی که واضحه که این زیبایی چارچوب و قوانینی داره. میدونید کجا خدا میگه که این نه؟ وقتی که اون زیبایی آسیب بزنه. یه وقتایی ما انسان ها در تشخیص زیبایی دچار خطا میشیم. خیلی هم مثالش دم دستی. چند لحظه قبل هم گفتیم انسان ها یه روز میگن ابرو باریکه خوشگله، یه روز میگن ابرو پهنه خوشگله. تفاوت رو میبینیم الان که دیگه یه نوع دیگه از مثلا بینی مد شده. مدت قبل یه نوع دیگه مد بود. میبینید چقدر، چون که سلیقه‌ای انسان ها برخورد میکنن، اما خداوند سلیقه‌ای برخورد نمیکنه. تا اونجایی که به انسان‌ها آسیب نزنه، آسیب اجتماعی ایجاد نکنه، آسیب فردی ایجاد نکنه، اجازش هست. ولی اونجایی که تشخیصش برای انسان‌ها سخت میشه، خداوند اون رو محدود میکنه. یه سری در کلام خداوند که در قرآن هست و یه سری توضیحات در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما دیدیم. لباس اقوام دیگه، حالا لخ نپوشیدن ها، اوریان نپوشیدن ها، این مسائل همش میاد و عنوان میکنه. پس این محدودیت ها وقتی اتفاق میفته که آسیب زننده باشه و زهد و پارسایی به این نیست که ما شلخته بپوشیم، یا اینکه مسلمون ها نظافت نداشته باشن، اتفاقا برعکس. و این قضیه هرچند ریز هست تو زندگی انسان ها، ولی همونطور که گفتیم آسیب زا است. آسیب های این قضیه رو انشاءالله تو جلسات آینده بررسی میکنیم و موردی میگیم، این باز میکنیم. ولی چون نمیشه همش رو تو این جلسه گفت و عنوان کرد زمان بر هست، ما مجبور میشیم این رو قطع کنیم. و در جلسه آینده از زوایای دیگه هم عروسی ها رو بررسی میکنیم و این دوربین نگاهمون رو میچرخونیم ببینیم دیگه چه چیزهایی وجود داره که باید بر بگرده به اصلش.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله إِلَّا اللَّهُ مَا لَنَا رَبٌّ سِوَاهُ.